هشت صبح، رادیو جوان.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شد.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی آدما مثل بلوره،
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصدکی روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به همراه.
فردا از طرف من روی ماهشو ببوس.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون و انزل.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
آغاز هر روز دیباچه اون روز صبح، سرفصل و سرآغاز و دیباچه سرنوشت امروزمونه. سعی کنیم که زیبا شروعش کنیم. صبح شما شنوندگان عزیز بخیر، بلا مانع تقدیم به شما.
من به تولید فکر میکنم، به اشتغال، به خلق ثروت، به اینکه برای کشورم مفید باشم.
مشکل اصلی واردات از تمامی موادی رسمی و غیر رسمی.
اگه موانعی که برای گرفتن مجوز وجود داره کمتر بشه، میشه گسترش داد کار.
نباید بانک‌ها و گمرکات اینقدر اینو بدونندش که اصلا سیر بشه.
نمیدونه فرشت بینه بچسبه، فرشت مالیات بچسبه.
واقعیت باید یک تدبیری برای این موضوع بشه.
روند تولید باید بلامانه باشه.
سلام همه مردم ایران، صبح شما بخیر باشه. میزبان شما صادق علی خانی هستم در بلامانه. همطور که روزهای قبلم شنونده ما بودید، به بحث موانع تولید میپردازیم امسال به خصوص و ویژه تر، و طبیعتاً تولید در هر زمینه که باشه نیاز به منابع اولیه داره. زمانی که منابع اولیه تولید از دست بره، اون موقع است که باید یک آهی کشید و ببینیم که علل این از دست رفتن منابع اولیه تولید چی بوده که از همون ابتدای کار تولید رو با مشکل روبرو کرده؟ کشور ما کشور ثروتمندیه، به ویژه در زمینه هایی مثل منابع طبیعی، مثل عرض به خدمت شما که کوها و جنگل ها. حتی من یک زمانی یادمه که خاک ارزشمند کشور ما به دلیل اتفاقا ارزش بالاش داشت قاچاق می شد به بعضی از کشورهای منطقه که جلوی این اتفاق گرفته شد. ولی این روزها شاهد اتفاقات ناگواری هستیم، مثل آتش سوزی، به ویژه در جنگل های سمت جنگل های زاگرس و ویژه تر ارسنجان که بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. حالا اینکه این آتش سوزی به چه گونه اتفاق میفته هم قابل بررسیه، هم باید راجع بهش صحبت کرد که خب آتش سوزی اتفاق افتاد، دفعه اولمونه یا نه، بناست انشالله آخرین دفعه باشه. گفتگوی ویژه برنامه بلامانه امروز رو از دست ندید. یک سری از اتفاقات اگر اسمشو بذاریم بلایای طبیعی در تمام دنیا میفته، منتها چگونگی واکنش به این اتفاقات توسط اهالی اون کشور، اهالی اون سرزمین هست که مهمه. چگونگی استفاده از تجاربشه که میتونه ارزشمند باشه قطعا برای قدمهای بعدی. جناب آقای رشیدی نماینده محترم ارسنجان در مجلس شورای اسلامی با همون هستم به صورت تلفنی. جناب آقای رشیدی سلام و صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
عرض ادب، حال شما خوبه؟
الحمدلله خدا رو شکر.
آقا صبحهای شما دیگه این روزای طور دیگه ای داره میگذره، درسته؟ با سرشلوغی حسابی.
بله، از وقتی که ما شدیم نماینده مجلس صبحمون واقعا هر روزش یه جور دیگه میگذره. این چند روزم که به یه نحوی بدتر و متاسفانه ناراحت کننده تری شروع شد، الحمدلله امروز خبرهای خوبی داره میرسه با امید خدا.
خب خبرهای خوب و شما به ما میشه بگین؟
خبر خوب این که آتش سوزی مهار شده. دیشب حدود ساعت 1 یه نقطه دوباره آتش گرفته بود که نیروها رفتن و نیروهای مردمی رفتن اونجا و آتش رو مهار کردن. آخرین اخباری که من حدود 20 دقیقه قبل گرفتم از دوستانی که در منطقه بودن،
بله،
آتش سوزی مهار شده و این خب یه خبر خوب هست. البته بعد از چند روز اخبار ناگوار و بدی که به گوشمون رسیده.
البته یه مسئله ای هم هست، چون چند روز پیش هم دوستان فکر میکردن که مهار شده دوباره آتش گر گرفت به قول خودمون.
بله ببینید، چون اونجا متاسفانه جنگلای با ارزشی از بین رفته و درختان بنه که اونجا قرار داره، اون چوب درخت بنه احتمال اینکه دوباره آتش بگیره خیلی زیاد هست و یعنی زغالی که از اون آتش باقی میماند به اصطلاح با یک وزش بادی میتونه دوباره افروخته بشه و دوباره آتش به اصطلاح فراگیر بشه.
بله.
اما خب ما از دوستان خواستیم که اشتباه دو شب قبل رو انجام ندن و در منطقه بمونن و از مسئولین امرم خواستیم نیروها رو به صورت آماده باش نگه دارن و بالگرهایی هم که اونجا بودن آماده باش کامل هستن. به محض مشاهده اولین آتش سوزی محلی دوباره سریع نیروها اعزام میشن. متاسفانه دو شب قبل این اشتباه صورت گرفت و به هوای اینکه آتش مهار شده نیروها ترخیص شدن و این باعث شد که ما یک روز دیگه آتش سوزی رو داشته باشیم.
البته این تولید زغال برای بعضی هم شاید بد نباشه آقای رشیدی. شاید اصلا حتی حالا به طنز میگیم ولی عمدی در کار باشه برای اینکه از این زغال هم استفاده بکنن. حالا ما اول برنامه گفتیم که شده مانع تولید ولی شاید باعث عامل تولید بشه اصلا.
والا اینم میشه از این زاویه هم به قضیه نگاه کرد، اما به نظرم هر کسی دیگه بخواد از این سوء استفاده بکنه باید یک مقداری به نفس خودش رجوع کنه و یک مقداری
حالا نفس ما که
خودش قاضی کنه.
خیلی بعضی همون این روزا کاری به نفسمون نداریم، نفس داره پیشتازی میکنه. منتها قانون چی میگه آقای رشیدی، چه کار باید کرد؟ چون این اتفاق اولین بار نیست که در عرصه انجام میفته، دفعات قبلی هم اتفاق افتاده بود درسته و محدوده استان فارس.
قانون که مشخصه، البته این که من گفتم نفسمون منظورم اونایی بود که
بله متوجه فرمایش شما هستن. بله
اگر نه هم ببینید ما در به اصطلاح قانون اساسی خودمون و در قانون مملکت خودمون داریم
بله
که به اصطلاح با کسانی که عمدن اقدام با آتش سوزی میکنن با چگونه برخورد بشه و در موقع آتش سوزی چه کسانی و چه مسئولینی باید بدون هیچ درنگی بیان و وسط کار قرار بگیره. الان ماده 47 قانون جنگلا و مراتع
بله
به صراحت به این موضوع اشاره داره که مثلا در تبصرش در موقع آتش سوزی در جنگلا کلیه مامورین دولتی هم از لشکری و کشوری و شهرداری هایی که نزدیک به محل حادثه هستند در برابر تقاضای جنگلبانی باید سریعا حداکثر امکانات خودشون رو هم از نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار بیارن برای مهار آتش سوزی. و کسی هم با اینها یعنی قصوری هم داشته باشه باید باشون برخورد بشه و مجازات و تعقیب براشون در نظر گرفته شده. این اگر به تنهایی اجرا بشود خیلی از این آتش سوزی هایی که چند روز به طول می انجامد اتفاق نخواهد افتاد. ببینید الان آتش سوزی ارسنجان از روز جمعه تقریبا، یعنی یک منطقه بین ارسنجان، سعادت شهر و مردش که هر دو حوزه انتخابی بنده است
بله.
اتفاق افتاده. خب اگر طبق همین ماده مامورین دولتی از لشکری و کشوری سریعا اومده بودن پای کار به محض مشاهده اولین آثار آتش سوزی، خب قطعا این اتفاق نمی افتاد که بنده به عنوان نماینده بخوام بیام بعد از یک روز و نیم بخوام بیام ورود پیدا بکنم
بله.
بخوام نیروهای لشکری رو سر خط بکنم، بخوام از تهران بالگرد بگیرم، بخوام گام نیروهای نظامی رو پیگیری کنم یا شهرداری ها رو هماهنگ بکنم. اگر هر کسی به وظیفه ذاتی خودش عمل بکنه این حوادث به حد اقل میره.
حالا این مسائل بله متوجه فرمایش شما هستم، برای زمانیه که اون اولین جرقه آتش زده شد و آتش سوزی گسترش پیدا کرد، یا حالا از گسترش به بعدش هم به قول شما قابل بحثه که چرا مثلا از 10 متر مکعب به فرض مثال میگم رسید به مثلا چندین صد متر مکعب
ارزم
بله بله دیگه نرفتم به اون سمت، میخوام بگم قدم قدم خب طبیعتا شروع میشه. من ارزم اینجا است که آقای رشیدی بزرگوار، ببین ما سازمانی داریم به نام سازمان حفاظت از محیط زیست، اصلا خود کلمه حفاظت از محیط زیست بیانگر همه مأموریت این سازمان هست. آیا مجلس در موارد قبلی تحقیق و تفحصی کرده یا الزاماتی گذاشته برای این سازمان که اگر احیانا قصوری هست، کوتاهی هست، نمیدونم اصلا نیاز به جمع‌بندی بیشتر، نیاز به ملاحظات بیشتری از انجام بشه؟ به قولی میگم پیشگیری بهتر از درمان دیگه.
بله ببینید دقیقا تمام اینها جزء وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است.
بله
این اسمش روش هست دیگه، سازمان این محیط زیست بادی کسی ازش حفاظت بکنه.
بله
متاسفانه بنده پارسال هم که تقریبا اوایل شروع کار مجلس بود همین حوادث رو در منطقه ارسنجان و کانفیروز و کوهای زاگرس داشتیم.
بله.
اینجا ما یک جلسه رو به صورت ضرب العجل تعیین کردیم و از رئیس سازمان محیط زیست آقای کلانتری دعوت گرفتیم که تو اون جلسه حضور داشته باشه. متاسفانه نگاه ایشون و مجموعه تحت امر ایشون به محیط زیست یک نگاه سیاسی بوده، نه یک نگاه زیستی و محیط زیستی.
بله.
و همونجا هم من با اعتراض کردم که چرا اقدامات لازم برای مهار آتش‌سوزی در رشته کوه زاگرس انجام نمیشه. من مصاحبه هم کردم اونجا. آقای کلانتری متاسفانه با یک ادبیات نامناسب که دیگه فکر میکنم امروز دیگه همه شخصیت های کلانتری رو شناختن،
حالا به هر حال
با یک ادبیات نامناسبی اعلام کرد که همه جای دنیا جنگل میسوزه، این که نباید خیلی مهم باشه. ببینید این درست نیست. اولی که همه جای دنیا میسوزه، خب همه هم میان کمک میدن.
مثل این مثل این جمله بود که برای کنترل قیمت ها دعا کنید، یه جوری ادبیات شبیه هم
نگاه متاسفانه وجود داشت. من بنده همونجا تو همون جلسه پیشنهاد دادم که به دوستان در مجموعه محیط زیست گفتم که آقا یک سری نقاط هستن، این نقاط بحرانی هستن و مستعد آتش‌سوزی و هر ساله این تکرار میشه.
بله.
شناسایی نقاط کار سختی نیست. من از دوستان خواستم این نقاط شناسایی بکنن، پایگاه های اتباع حریق موقت به صورت 4 ماه، چون معمولا این آتش‌سوزی ها از اواخر اردیبهشت ماه
خورده در فصل گرم سال دیگه
فصل گرم. ما به دوستان پیشنهاد دادیم، گفتیم یکی پایگاه اتباع حریق موقتی با تجهیزات لازم، 10 تا 15 تا دمنده ارزم به خدمت شما، حالا لباس وسایلی که لازم هست اونجا تأسیس بشود. نیروهایی هستن طبیعت دوست، اگر نمیخواید به کسی حقوق بدید، اگر نمیخواید کسی را استخدام بکنید، از همین افراد انجیوهای طبیعت دوست 2-4 نفر رو مأمور بکنید به صورت شیفتی. واقعا این دوستان با علاقه میان این کار انجام میدن، به صورت شیفتی مراقبت بکنن از این نقاط تا به محض اینکه
آقای رشیدی ببخشید میونه کلامتون وارد میشم، ولی ببینید پیشنهاد یه چیزی هست، الزام چیز دیگریست. مجلس کارش اینه که ملزم کنه دستگاه ها و نهادها رو به انجام یک کار. حالا اینکه نیروهای داوطلب میان لطف میکنن میان، منتها تو مواقع بحران واقعا رو لطف نمیشه حساب باز کرد.
ببینید عرضم اینجا میخواستم همینو کاملش بکنم.
بله بفرم.
ما این پیشنهاد رو دادیم. چرا پیشنهاد دادیم؟ برای اینکه این اگر بخواد بیاد در قالب طرح و قانون و الزام بشود، که بشود قانون، یک فرایند زمانبر هست در مجلس. حالا اون خیلی مثلا امروز جای بحثش نیست که چرا این فرایند اینقدر زمانبر هست. اگر من جلال رشیدی بخوام امروز یک طرحی رو با قید یک فوریت یا دو فوریت تو مجلس مصوب بکنم، به دلیل تعدد طرحهای زیادی که وجود داره، این شاید تا یک سال دو سال آینده هم به نتیجه نرسه. ما نظرمون این بود که به صورت ضرب العجلی این کار انجام بشه، که متاسفانه علی رغم اینکه این پیشنهاد رو پذیرفتن دوستان، ولی عملیاتی نکردن. نکته مهمتر از اون این که حالا شما فرمودید چرا برخورد نمیشه. این متاسفانه سازمان محیط زیست یک سازمان هست و مجلس اون ابعاد نظارتی خودش مثل سوال و تذکر و استیضاح رو نمیتونه از رئیس سازمان محیط زیست داشته باشه.
بله.
ولی بنده قطعا به محضی که به اصطلاح شروع کار مجلس باشه، حتما در کمیسیون اصل 90 از سازمان محیط زیست و رئیس اون شکایت میکنن به خاطر ترک فعلهایی که انجام گرفته و باعث آسیب و خسارت بسیار بسیار زیادی شده. این
حالا همه تقصیر رو هم نمیشه گردن سازمان حفاظت محیط زیست انداخت، طبیعتا بالاخره باید به صورت علمی بررسی بشه. ما اگر اسم سازمان حفاظت محیط زیست رو هم آوردیم و دوستان دارن میشنون، رادیو جوان میزبانشون هست برای اینکه اونها هم صحبت های احتمالی خودشون رو داشته باشن. من فقط عرضم اینه جناب آقای رشیدی، حالا بحثمون هم دیگه داره طولانی میشه و وقت برنامه رو به پایانه، من عرضم این هست که حیفه که حالا شما لطف کردید الان دارید با ما گفتگو میکنید، از این قوه مغننه باید استفاده درست بشه از این مجلس انقلابی و مدیریت جهادی اتفاقا اتفاق بیفته که دیگه شاهد بروکراسی اداری و به قول شما حالا طرح بره، تازه مثلا یکی دو سال طول بکشه، آیا مصوب بشه آیا نشود، دیگه به اینجا نرسه که سرمایه منطقه‌ای که شما ازش نماینده شدید از دست بره. حیف، به قول شما همون سعادت شهر بغل دستش بازم منطقه جنگلی هست، درسته سمت غربش. همون عرضم همینه،
انشالله من اینو طرحش هم آماده شده، یعنی همون پیشنهاد ما در قالب طرح آماده کردیم، حتما بنده با رئیس مجلس و هیئت رئیسه صحبت میکنم با توجه به اینکه واقعا این جنگلا دیگه ساخته نمیشه،
سرمایه است دیگه،
رشد نمی کنه. جنگلی که 400 سال 500 سال بعضی از درختانش خدمت داشتن و اینها به گفته خود دوستان هر کدوم از این درختای بلوط و بنه صدها هزار دلار ارزش به اصطلاح مادی داره.
حالا ان شاءالله که زمینام دیگه تغییر کاربری نده از این به بعد.
نه قطعا عزیزان اون در جنگلبانی، در محیط زیست، در منابع طبیعی دقت نظر خاص رو دارن.
انشالله که خیلی
در رو حتما به مجلس میبریم با اولویت. از آقای قالیباف هم میخواییم که انشالله، چون میدونم نگاه ایشون هم به این داستان یک نگاه مثبت هست، کمک بدن که انشالله با قید فوریت در مجلس هم تصویب بشه و این پایگاه های موقت اطفاء حریق به اصطلاح به صورت قانونی و الزام آور انجام میشه.
انشالله ما این قصه رو باز هم حالا بعد از این قضایی یا که فعلا وضعیت بحرانی هست از شما پیگیری میکنیم که ببینیم به کجا رسیده. متشکرم که وقت گذاشتید.
البته من برای حوزه انتخابی خودم تقریبا دو تا نقطه هست که هر سال آتش روزی میشه، قطعا امسال اعتبار قابل توجه رو میذاریم برای اینکه معطل حالا قانون نشیم، خودمون حداقل یه اعتباری بذاریم که این پایگاه انجام بشه،
سال
دیگه شاهد این نباشیم، ولی حتما به صورت قانون هم پیگیری میکنیم. من در انتها اگر اجازه بدید یه تشکر جانانه داشته باشم از همه مردم عزیز شهرستانهای ارسنجان.
بله واقعا
و مرس به ویژه ارسنجان و پاسارگاد که واقعا جانانه اومدن پای کار و در این سه روز آتش سوزی که اتفاق افتاد اگر اینها نبودن معلوم نبود چه اتفاقی، چه فجایع بزرگتری بر سر این جنگلا میومد.
خدا همشون رو خیر بده
و از عزیزانی هم که به وظیفه خود ذاتی خودشون عمل کردن هم تشکر میکنم و امیدوارم که انشالله دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشه.
انشالله هر کی که توی این داستان قدم خیر برداشت خدا پشت و پناهش باشه و هر کی هم خدای نکرده قدم کوتاهی قدم شر برداشت که خدا به راه راست هدایتش کنه، از این به بعدم قانون سفت و سخت باش برخورد بکنه و قوانین پیشگیرانه هم که ما قولش از شما گرفتیم. خیلی متشکرم جناب آقای رشیدی از شما.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشین. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. غر زدن ساده ترین کار ممکنه در برابر هر مسئله ای. یاد بگیریم، بنده به عنوان برادر کوچکترتون عرض میکنم که در برابر مسائل راه حل های متفاوت رو پیشنهاد بدیم، دست به دست هم بدیم تا سرزمینمون رو آبادتر به پیش ببریم، هم برای خودمون مفید خواهد بود هم برای انشالله نسل های آتیمون. ادامه روزتون خوش باشه و خداحافظ.
سر فرشادشی
دست به دست بچه
دین نخور دیگه، دل سر فرشاد. آهای بچه جان دل سر بده به فرشاد.
باشم جان. آقا جون دل سر
باشه بابا. هاشا دلستر رفیقت دادم.
آنچه میماند رفاقت است. دلستر از سال 1345.
آشپز خونه قشنگتره به خاطر کله بره، جای غذاها بیشتره به خاطر کله بره، به غذاها خوش میگذره به خاطر کله بره، تازگی چند برابره به خاطر کله بره، حتی وقتی تابستونه آشپز خاطر
کلور. یخچال فریزر کلور، آینده را امروز تجربه کنید.
یک فنجان چای قزل‌پلو با طعمی بی‌نظیر و طبیعی، با چای شهرزاد زنده می‌شود خاطرات شیرین و قدیمی.
چای شهرزاد قرمز، چای اصل و خالص. واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی. روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز، گفت:
به به چقدر زیبایی، چه سری چه دمی، عجب پایی.
زاغ که میخواست آرغار کنه، پنیر رو از منقارش در آورد و تو بالش گرفت و گفت:
این هر پنیر نیست، پنیر پرستاره میانه، هرچی هم تعریف کنی این یکی رو پایین نمیندازمش. قار قار.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعم لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
ما بچه ها دوست داریم تمیز باشیم همیشه، زندگی بی تمیزی اصلا دیگه نمیشه، همون میریم زود به زود قشنگ و خوشبو میشیم، مامان میگه مثل گل گلهای شب بو میشیم. ما فیلچه ها دوست داریم، ما مزه ها قشنگه، همش تمیز و خوشبو، شیطون واضح رنگه، با محصولات صحت تمیزی ما رو بلا، مامان میگه حالا تو قشنگ شدی مثل ما، گوشه بزرگی داره بچه ها رو دوست داره، فیلچه ها بلای ما ها پاکی میاره،
به طراوت و پاکی دنیای کودکانه.
نصب رایگان، دو سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لا 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 لا. چقدر شیرین خاطرات، به دل میشینه طعم خنده هات، از بچگی باهات چی توز.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات.